اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. فصل جدیدی که مطرح شد، در واقع بحث اصالت الاشتغال، لو شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف، علم به تکلیف ندارم، یقین دارم، ولی مکلف و به را نمیدانم، مثل علم به وجوب نماز ظهر الجمعه. اما آیا نماز جمعه یا نماز ظهر، چهار رکعتی ظهر یا دو رکعتی جمعه به شرائطه، تکلیف در این موارد چیه؟ شک هست و چه باید کرد؟ ابتدای تقسیم بندی می کنن که شک در مکلف و به اما دائر بین المتباینین او بین الاقل والاکثر الارتباطیین. مرحوم آخوند به همین تقسیم به دو قسم اکتفا کرده، در حالتی که در واقع سه قسم است: متباینین یا اقل و اکثر ارتباطی و یا اقل و اکثر استقلالی. سه قسمه. متباینین نمیدونه ظهر واجبه یا جمعه، ظهر و جمعه دو امر مباینه با یک دیگر. اقل و اکثر ارتباطی واجب نماز برش هست اما نمیدونه با سوره یا بدون سوره واجبه، واجبش بدون سوره است یا با سوره، کم و زیاد 9 جزءه یا 10 جزء، ولی ارتباطی است که اگر یه جزءش در واقع نیاد واقعا هیچی که نیامده. اقل و اکثر استقلالی میدونه به زید بدهکاره اما نمیدونه 100 تومن یا 200 تومن. 100 تومنش یقینا بدهکاره، 100 تومن دومش رو شک داره. اقل و اکثر ارتباطی زود تنحل الا علم و شک بدوی، 100 تومنش یقین داره، 100 تومنش رو شک داره. اینجا فلا کلام، اونی که متیقنه که باید تکلیفش رو انجام بده، اونی رو که شک داره نه براعت جاری میکنه. یقین داره یه مقدار نماز قضا بر عهدشه، واجبون علیه، قضا صلوات چند تا، چند روز، چند تا، خیلی نماز صبحاش ترک شده مثلا لااقل، حالا چند تا از اینا، آیا 100 تا 200 تا 300 تا، سابقا هم عرض کردی، بالاخره هر جا میگی چند تا یه قدر متیقن داره، یه مقدارشو یقین داره، بقیهشو شک داره. به مقدار متیقنش یجب علی نسبت به اونایی که مشکوکه تجر البراءه. این دوتا با هم کاری نداره. در واقع اگرم بیشتر بوده و حالا کمتر آورده به مقدار متیقنش، این مقدارش که ادا شده کاری به اونا نداره، اون مقدار مشکوکه طبق ادله براءت، بله وجوبش برداشته شده. ولذا مرحوم آخوند در این تقسیم بندی در صدر عبارت این فصل فقط دو شکل رو طرح میکنه: متباینین و اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی رو اصلا اسم نمیبره که انها واضحون مطلب و نیاز به اسم بردن نداره. خیلی خوب، حالا در این دو قسم بین المتباینین یا اقل و اکثر ارتباطی، اینا هر کدوم یه بحث‌هایی داره مختص به یک خودش. نتیجتاً یقع البحث فی مقامین، در دو قسمت تقسیم بندی و طرح مورد بحث اول کار. مقام اول در مورد اقل و اکثر ارتباطیین، مثلا میخواد در مورد متباینین مثل نماز ظهر و جمعه و مثالهای بسیاری، حالا اهم از عبادیات یا غیر عبادیات، توسلیات یا احد و ما عبادیون و الاخر و توسلیون و همه چیز. اذا دار الامر ال بین المتباینین، یقین داره که یکیش واجبه اما کدومه نمیدونه. اون فرد الف یا فرد ب واجب کدومه نمیداند. در اینجا چه باید کرد؟ اینجا حالا یه بحث‌هایی پیش میاد. ترتیب بحث رو عنایت بفرمایید. یه بحث در این است که آیا شارع میتونه در اینجا ترخیص کنه یا عقل میتونه ترخیص کنه که بر تو معلوم نیست نماز دو رکعتی واجبه یا نه، نماز جمعه مشکوک کن، نه قبح قاب بلا بیان. آیا برات نماز ظهر واجبه یا نه، شک داری، بیان نشده برات، قبح قاب بلا بیان. به خصوص شبه حکمیه راحت اینو میتونیم بگیم، بله روایات متعارض میگه در ایام غیبت نبودن امام، یه دسته روایات میگه نماز جمعه واجب، یه دسته روایات میگه نه اصلا نماز جمعه حرومه، باید نماز ظهر خونده بشه، لا یطاقام و امثال ذلک. حالا نه وجوبش تم علیه البیان وجوب جمعه و نه وجوب ظهر، هر کدوم بلا بیانه، قبح عقاب بلا بیان. آیا یجری املا؟ آیا ادله براءت در این موارد جاری هست یا نیست؟ اگر دلیل عقلی جاری نیست، آیا دلیل شرعی رفع ما لا یعلمون میتونه در این موارد جاری بشود یا نه؟ به عبارت اخرى، حالا نمیگیم این ادله، شارع میتونه پادر میونی کنه بگه حالا اینکه نمیدونی هر دوش ازت برداشتم؟ خود شارع میتونه این حرفو بزنه در مورد علم اجمالی املا؟ و بعد در مرحله سوم اگر گفتیم عقل نمیگه، تم البیان، علم اجمالی هم بیانون، اما شارع میتونه ترخیص کنه بگه گذشتم، حالا ای که نمیدونی گذشتم از هر دوش، میتونه بگه، آیا گفته چنین چیزی را و ترخیص کرده یا ترخیص نکرده؟ این سه مرحله بحث که در اینجا واقع می شود، اینا باید دونه دونه حالا بررسی بشه. در رابطه با این مطلب و به عبارت دیگر تنجیز علم اجمالی و این که در مورد علم اجمالی حکم واقعی هرچه باشد منجزون و یعاقب و علی مخالفته، پس راه نداری جز این که احتیاط کنی، هر دو رو اتیان کنی، که بهش بگیم تنجیز علم اجمالی. نه عقل نمیتونه بگه رفع قبح عقاب بلا بیان، شرعم در اینجا یا اصلا نمیتونه ترخیص کنه، یا اگرم بتونه دلیل بر این ترخیص نداریم، ادله مرخصه مثل رفع ما لا یعلمون و امثال ذلک شامل مورد علم اجمالی نیست، یا تعارض میکنه و تساقط میکنه این بیانات، پس در این مورد ترخیص ثابت نشده، بنابراین منجزون و باید احتیاط کنی، که به همه این مقدمات نیاز داره. در رابطه با این بحث یه مقدار عمدش که زیر بنای بحثه یا تقریبا عموم بحثش از نظر کلی در باب قطع مفصل صحبت کردیم، بحثای طولانی شاید بیش از 12 روز همین قسمت بحثا اونجا مطرح شد و صحبت کردیم. یه قسمت هایی که اونجا بحث شده حالا به طور اجمال تکرار میکنیم، یادآوری میکنیم در یه حدی، و بعد چیزایی رو که در اونجا بحث نشده و موکول به اینجا شد اضافه کنیم و تکمیل کنیم بحث رو. یه بحث عمده است، تنجیز علم اجمالی از کجا و چرا و چگونه. قسمت هایی رو که در اونجا بحث شد از نظر اینکه علم اجمالی منجز املا، تا یه چند بند یادآوری میکنه. در باب قطع عرض کردیم تکلیف یتنجز و بالعلم الاجمالی کل علم تفصیلی، تنجیز یعنی قابلیت عقوبت. اگر مولایی تکلیفی دارد صرف به من و من علم پیدا کردم به تکلیف، علم تفصیلی، علم تو یجب علی ظهر امروز، این منجزون، یعنی منجزون یعنی اگر انجام ندادم و مخالفت کردم قابلیت عقوبت دارم. خداوند متعال اگر روز قیامت مرا عقوبت بکند عقلا مذمتش نمی کنم. نه حالا بداریم اونجا تو همین دنیا یه مولای عبدی دارد، دستوراتی دارد، عبد دستور مولا رو فهمید، علم به دستور مولا پیدا کرد که الان مولا دستور داده آب براش ببرم. بعد العلم اگر این کار رو انجام نداد مولا میتونه مؤاخذش بکنه یا نه؟ تو که فهمیدی، که تو دانستی که من آب میخوام، چرا انجام ندادی؟ اگر عقوبتش کنه آیا عقلا مذمت میکنن که چرا عقوبتش میکنی، چرا دعواش میکنی، چرا کتکش میزنی؟ نه، این معنای تنجیزه. معنای تنجیز همینه که یعنی یسح العقوبت علی، عذر نداره دیگه، عبد عذری نداره در مقابله. اصل معنای تنجیز اینه. این در علم تفصیلی مسلمه، علم منجز. آیا با علم اجمالی هم همچنینه؟ بله، میدونه یا آب میخواد یا مثلا یه پتو میخواد برای استراحتش، میخواد، خواسته ای داره مولا و دانستم یکی از این دوتا را. اینجا منجز، اگر هیچ کنومش انجام نده، هیچ کنومش اتیان نکنه، ازش مؤاخذه میکنه. تو که فهمیدی در این حالت من این رو نیاز دارم، یکی از این دوتا را حق بود که یا میامدی میپرسیدی یا نمیتونی هستش اندوشو انجام میدادی. فی نفس بل، چیزی که اونجا روش تکیه کرد، بل الاحتمال یکفی لتنجیز، همینقدر که یک عبدی احتمال بده که الان مولاش چنین چیزی را میخواد، عبد استو باید انجام بده خواسته مولا را، ولو یقین نداره، علم نداره، اطمینان مثلا چنینی هم نداره، علم اجمالی بین دو شیء هم نداره، نه احتمال میداد. الان یه مدتی گذشته احتمال میدم مولا هوا گرمه، تشنه شده باشه، باید اقدام کنم، مگر اینکه مؤمنی در مقابلش پیدا کنم، خود مولا یه تأمین داده باشه، و الا نفس الاحتمال اساس و پایه بحث اینجاست، نفس الاحتمال یک فیل تنجیز کافیه. اگر هیچی در مقابلش نباشه خود احتمال منجزون. این یه مطلب کلی، علم تفصیلی، بل الاجمالی، بل الاحتمال یک فیل تنجیز، مادامی که مؤمن نداشته باشه، قطع نظر از هر گونه قواعد و روایت و دلیل دیگر، نفس الاحتمال یکفی. این یک، بله بله، ده اندل اغلا، اندل اغلا وظیفه عبد عبودیت، معنای عبودیت اتیان خواسته های مولا، خواسته های واقعی مولا، معنای عبودیت خواسته های واقعی است. الان من احتمال میدم این خواسته واقعیش باشه، پس یجب برام اگر خواسته واقعیش هست باید امتثال بشه، ولو نمیدونم، ولی این برام میشه الان منجز، یعنی باید به همین احتمال احتمال اقدام کنم که اگر خواسته واقعیش بوده ترک نشود. مصحح عقوبت هم هست اندل اغلا. بله همین مثالی که زدم الان در این گونه موارد اگر اقدام نکنه آیا یو آخذ و علی املا یا سه المعاخذت علی، مگر قواعد ثانویه بیاد تو کار، اینا رتبه اول پله اول شد. پله دوم در مقابل این تنجیز عمومی ولو بالاحتمال مؤمنی نداریم عقلا بین العقلا الا قاعدت قبح العقابه بلا بیان. بله عقلا کنه یک نوع سیره‌ای قرار گذاشتن بین خودشون که ها وقتی بیان نکردی مؤاخذه نمیشه. اینی که شاید قسمت اول بحثمون مورد اعجاب قرار میگیره که نفس الاحتمال منجزون، برای اینی که قاعده قبح عقابه بلا بیان مرتکز در اذهان شده، نمیتونید ذهنتون از او به اصطلاح از این قاعده ثانویه پاک کنید. نه اگر این بنای عقلا نبود که این در جای خودش گفتیم بنا من العقلا، اگر این نبود و این ارتکاز پیدا نشده بود بله یسه حل عقوبه، ولی قاعده قبح عقابه بلا بیان میگه نه در صرف احتمال منجز نیست تا وقتی مولا بیان نکرد. اون هست که ولی اون هست ولی
اون عقلیه این
ولی اوناش که حالا اینجا دخالتی در این قضیه نداشت ولی اشاره کرد. قاعده قبح عقابه بلا بیان کجا میاد؟ در جایی که هیچ علم نداشته باشه، نه علم تفصیلی نه علم اجمالی، صرف احتمال باشه، این لااشکال در جریان قاعده قبح عقابه بلا بیان. اما اگر علم تفصیلی پیدا کرد دیگه نمیشه بلا بیان، علم بیانون. ولی تو در مورد علم میگیم تنجیز سر جای خودشه چون این قاعده دیگه نمیاد. در حقیقت این تعبیر گاهی مسامحی است که میگیم علم تفصیلی منجزون، نه علم تفصیلی رافع اون للمانع. قاعده قبح مانع بود، علم که پیدا کردی شد بیان، موضوعش از بین رفت، رافع قاعده میشه. ولا تنجیزش مال همون احتمالشه در حقیقت، اون احتمال کان کافی آل تنجیز. پس علم تفصیلی بیانون بلا اشکال، صرف احتمالم بیان نیست. لا در مورد شک بحث براءت قبلی همش همین بود، صرف احتمال قاعده قبح عقاب بلا بیان دلیل عقلی براءت. حالا روایات هم دلیل شریف فعلا عقلیشو بحث میکنیم اونم معلوم، اما علم تفصیلی چجور؟ علم اجمالی چجور؟ آیا علم اجمالی هم بیانون املا؟ بله علم اجمالی هم بیانون، بیانون بر اصل لزوم و یه تکلیف، ولو نوعش فردش مشخص نشده باشه، ولی بیان داری به این که الان امروز وقت ظهر یک تکلیف به عهدت داری، نسبت به نوع تکلیف، مشترک تکلیف، جنس تکلیف، حالا هرچه هست. علم اجمالی هم بیانون، در بحثای چند روز قبل هم لابلای این بحثا داشتیم. ولذا قاعده قبح عقابه بلا بیان در مورد اجمال علم اجمالی نمیاد، نمیتونیم به قاعده قبح قابل بیان از علم اجمالی خودمون رو خلاص کنیم. پس مؤمن نداریم. مؤمن که نداریم از نظر عقلی چی؟ یجب الاحتیاط، باید همین احتمالش، همین مقدار علم بلو بالعلم اجمالی میشه منجزون علی، یعنی رفع میکنه بلا بیان را، یبقا تنجیز اولیه. از نظر عقلی اینجوره. پس در علم اجمالی عقلا علم اجمالی منجزون، حالا با این مسامحهی که عرض کردیم. اما از نظر شرعی چی؟ شارع میتواند در این موارد ترخیص کنه؟ اشاره یا مولا، هر مولایی نسبت به اوامر خودش بیاد بگه اگر شک کردی نه رهاش کن، یا اگر علم داری بازم در مورد علمش هم هیچ، در مورد علم تفصیلی مسلم اینو نمیتونه بگه. به چه دلیل؟ به چه بیان؟ بیانی که در اول قطع گذشت، که قطع بل حکم خودش حجتون عقلن، یعنی قطع به رگ وقت اونجا معنا کردیم خود به خود کشنده نحول عمله، و با آدم قاطع بل حکم نمیشه گفت به این که به این عمل نکن. این یرا فی نفسه تناقض، میگه این مولا داره مناقضه میکنه، از یه طرف داره میگه من میخوام، فرض کنی علم داره که میگه من میخوام، از یه طرف بگه نه نمیخوام، این دوتا با هم مناقضه داره، نمیپذیره. وقتی علم پیدا کرد روی فرض علم، علم پیدا کرد به خواسته مولا، نمیپذیره که بهش بگه نه شارع میگه نمیخوام، یه این دروغه، نمیشه، این تناقضه، نشدنیست. پس در مورد علم تفصیلی شارع نمیتونه ترخیص کنه. اول بحث قطع، آثاری که برای قطع شمرده شد، یکیش همین که حجتون ذاتن، یکیش اینه که لا یمکن المنع عن، یا اذن در مخالفتش، لا یمکن اذن در مخالفتش. بله نمیشه، این درسته میخوام نمیشه، شما میگید میگه میخوام، بعد بگید درسته میخوام نمیخوام، این چه درستیه؟ این تناقضه؟ خواستن خودشه. هم بگه میدونم قطع داشت، ببینید قطع دارم، شما تصویر اینجور کردید، الانم میگه میخوام، در این حال بگه نمیخوام، قطع من به حکم یعنی همین الانم میخواد، استیان همونه، میخوام اتیانشه، یه صرف بیان به اصطلاح مات اراده، خواستن اتیانشه، یعنی میخواهد، اراده دارد اتیان خارجی را، هر امری همینطور افعله، یعنی بیان اراده نسبت به فعل خارجی است، این میشه تناقض، ولذا نمیپذیره، قابل پذیرش نیست برای شخص عالم بالحکم. در مورد شکش چرا شارع میتونه دخالت کنه، بگه اینی که تو نمیدونی میخوام یا نمیخوام، نمیگدم میخوام، نه نمیدونی، حالا تو این جهر هستی، حالا لازم نیست بیاری، این ظاهرش گفتنش مشکلی نداره، حالا در همین جا اگر واقعا میخواد چطور شد میاد این حرفو میزنه؟ این بحث معروفی بود مفصل، جمع بین حکم واقعی و ظاهری در همین موارد شک، که من نمیدونم فلان چیز واجب املا، خب نمیدونم، یعنی دو حالت، دو احتمال واقعی هست، ممکنه واقعا واجب نباشه، ممکنه هم واجب باشه واقعا، یعنی واقعا مولا بخواد در این حال بگه براءت رفع مال یعلمون امثال ذلک، به چه حساب؟ واقعشون چیکار میکنه؟ اون خواسته واقعی چه میشود؟ این شد بحث معروف جمع بین حکم ظاهری و واقعی. حالا به طور اجمال معناش اینه که شارع در این مورد شک، با اینکه این فعل مصلحت داره، مصلحت ملزمه هم داره، یعنی مصلحتی که شارع بر اساس او در واقع واجب کرده، اما اینجا برخورد میکنه به یک مصلحت عامی، مصلحت لزوم اسر و حرج، مصلحت تسهیل بر امت، اون مصلحت اهمه، به اصطلاح پا میذاره رو جگر خودش، میگه نه حالا نمیخوام. بله معناش اینه که این حکم در این حالت در واقع از فعلیت ساقط میشود، نمیتونه بگه در این حال که در واقع میخواهم آزاد باش، نه دست از خواستم برداشتم، دست از خواسته برداشتم گتره نیست، به علل توجیهاتی گفتیم، در این حالت کفه خواستش پایین میاد، نتیجتا میگه نه آزاد باش. در مورد شک اینو میشه گفت. خیلی وقتا به همین مطلب این قسمت تعبیر میکنیم مقام حکم ظاهری محفوظه، یعنی میشه در اینجا دوتا حکم داشته باشه، یه حکم واقعی که هوال وجوب، یه حکم ظاهری عدم الوجوب. چرا مقامش محفوظه؟ چون مشکوکه. اگر معلوم بود نمیشد باش حرف بزنی، اما چون مشکوکه نه، میشه گفت جل کرد این حرفو میشه باشی زد. اگر این حرف رو زد اون وقت میگیم چطور ولو ممکنه در واقع، حتی اگر در واقع واجب باشه، میگه بله حتی. این حتی رو چجور میتونه بگه؟ به اینی که بگه در اینجا از خواسته واقعی خودم گذشتم، آمپر خواستم و پایین آوردم، نه الان خواسته در واقع ندارم. خواسته نداشتنش به تصرف فعلیه، یعنی حکم واقعی در این مورد از فعلیه ساقط میشه. این ممکنه. پس در علم تفصیلی نشدنی است قطعا للزوم تناقض. در علم در شک این چنینی یصح و قطعا این بلا اشکال. و انما الکلام در مورد علم اجمالی. آیا در مورد علم اجمالی یمکن ترخیص؟ ترخیص شرعی، نه عقلی. عقلی فقط بیانش رو فهم، قبه قابلا بیان بود، گفتیم لا یجری. علم اجمالی هم بیانون از او گذشتیم. اما شارع بیاد یه منتی بگذاره بر عباد، بر مسلمانها، بر مردم، بگه نه در علم اجمالی هم گذشتم. میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ اینجا خیلی مورد بحث شد. مرحوم آقای آخوند در کفایه، در همون بحث قطع، این مطلب را به این عنوان مطرح کرده که آیا علم اجمالی علت تامه برای تنجیزه یا نه علم اجمالی مقتضی تنجیز. مؤمن نداشتی عقلا منجز، چون با علم اجمالی شد منجز. آیا این معنیش اینه حتما منجزون؟ یه شارع حق نداره درش تصرف کنه و رفع تنجیز کنه مثل علم تفصیلی، یا نه شارع میتونه تصرف کنه؟ پس علم اجمالی مقتضی تنجیزه اما علت تامه نیست. در قبالش قابل رفع تنجیز هست، در قبالش قابل طرح به اصطلاح براءت هست. اونجا مرحوم آقای آخوند ادعا که علم اجمالی مقتضی است نه علت تامه، و معناش اینه که نه شارع میتونه در اینجاها مرتبه حکم ظاهری محفوظه و میتونه در این موارد حکم ظاهری جعل بکنه. شما نمیدونی کدوم واجب، ظهر واجب یا جمعه، هر کدوم به نفس خودش مشکوک و شک در هر دو طرف هست. مرتبه حکم ظاهری هو شک، موضوع حکم ظاهری هو شک در اینجا هست. پس میتونه جعل حکم ظاهری بکنه و بگه رفع این و رفع این، قابل این هست هر دو رو رفع کنه، قابل این هست نسبت به اتیان هر دو یا عدم اتیان هر دوش ترخیص کنه. اون وقت بعد صحبت کنیم آیا این ترخیص واقع شده به وسیله همین ادله براءت و عمومات براءت و امثال اینا، نه اون مرحله بعده. قابل للترخیص فلذا میگیم مقتزن. مقتزی اگر مانعی در مقابلش بیاد دیگه به معلول نمیرسه. لا یستلزم الا بنفسه، بلکه شرایط دیگه‌ای داره، باید عوامل دیگه‌ای بهش اضافه بشه یا رفع موانع بشه، به خلاف علت تامه که بعد از همه اینهاست. اونجا گفت مقتزن، مرتبه حکم ظاهری محفوظ از این جهت، قابل ترخیص هست. مرحوم آقای خویی بحث مفصلی اونجا داشت با مرحوم آخوند، در اونجا بحث آقای خویی رو مفصل نقل کردیم و بعدم اشکالاتی که بر کلام ایشون قابل طرح بود و پنج اشکال روی بیان ایشون اونجا مطرح کردیم که حالا دیگه اینا خیلی مفصل میشه و طولانی، اینها رو تکرار نمی کنیم. ولی مطلب هشتم در حقیقت به این ترتیب، اینکه همه اینا علم تفصیلی منجزون لا یمکن ترخیص فی قباله، اما در کجا؟ حالا در علم تفصیلیش میگیم اگر یقین به حکم داری نمیتونه ترخیص کنه. منجزون، این یقین، یقین به چیه؟ یقین به چی؟ یقین به الانشاء، صرف الانشاء، عموم انشاء کافی است برای اینکه دیگه قابل ترخیص نباشه؟ حالا در علم تفصیلیش صرف الانشاء کافیه؟ نه، مسلم میدونیم خیلی جاها انشاءات عام داریم شارع بعد در بعضی از ارکان اقسامش ترخیص کرده. اکل المیتت حرام، حرمت علیکم المیتة و دم و لحم و فنزیر و کذا و کذا، بعد میگه الا مزتررتو، مورد اضطرار چی میشه؟ یقین دارم میتست و یقین دارم حرامون واقعا، اما در این حال میگه در اندل اضطرار حلالون، ترخیص در اکل. این چجور جمعش میکنیم اینجا؟ بله انشاء آمون بلا اشکال، انشاء واقع شده خارجه، این انشاء عموم هم داره بلا اشکال، اگر نداشت کسا استثناء درش معنا نداشت. انشاء آمون در این حال ترخیص میشه فی بعض موارده. اینجا وقتی پای ترخیص میاد تو کار چی میشه؟ بگیم بله انشاء آمون، صرف علم به انشاء هیچ جا موجب تنجیز نیست. در مراحلی که خدا آقایون حالا به لسانهای مختلف مطرح کردن، مرحله اول مرحله اقتضا، بعد مرحله انشا، بعد مرحله فعلیت، بعد تنجز. علم به حکم فعلی یوجب تنجز، نه علم به الانشا. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این عموم حکم صادر شده از 1300-400 سال قبل، اما بر کی این حکم هست و می شود منجز؟ بر کسی که استطاع، تا وقتی استطاعت حاصل نشده حصول خارجی، این حکم براش فعلیت ندارد تا منجز بشه. میدونم علم دارم، تو همون زمان فقر من مسائل حجرم کاملا خوندم، کاملا میدونم اینها رو، ولی بر من منجز نمیشه حج، چون فعلیت نیست. وقتی فعلیت حاصل شد علم به حکم فعلی منجزون. معنای فعلیت تو همون بحثی که اونجا بحثهای خویی رو نقل کردیم و اشکالاتی در بیان ایشونو، معنای فعلیت معنایش واقعی اینه که الان مورای اراده مولا باشه، یعنی الان بدونم مولا میخواد خواستن مولا رو علم پیدا کرده باشم، این میشه فعلیت، این یوجب و تنجس. اما مولا عمومی انشاء کرده ولی الان نمیخواد، اراده نداره، این موجب تنجس نمیشه. بنابراین اونی که یوجب و تنجس علم به حکم فعلیست، با این قید، علم به حکم فعلی با این قید یوجب التنجس. اما در اونجایی که علم به حکم فعلی نیست، این لا یوجب التنجس. این مطلب را مرحوم آخون در اینجا، یعنی بحث براءت، وقتی وارد این بحث میشه و این که آیا علم اجمالی مقتضی تنجیز او علت تامه، اینجا این قید رو میزنه، میگه علم اجمالی بل حکم الفعلیه منجزون، این قید رو اینجا مطرح کرده. و با توجه به این قید، ولو اینجا میگه علم اجمالی علت تامه، مفاد کلام مرحوم آخوند اینه، ولی اونجا عرض کردیم این دو تعبیر با هم تفاوتی نداره، چون اونجا مقید به فعلی نکرد، انشاء مقتضن، بله وقتی حکم انشایی رو دانستی ظهور در این داره که فعلی یون، ولی اونجا گفت مقتضن، چون فعلیتش رو ظهوره، رو علم نیست، علم داری به انشا فعلیتش رو ان ظهوره میگیری، میتواند در مقابلش ترخیص کنه، این فعلیتش معلوم نیست. اما اینجا وقتی میگه علم اجمالی بالحکم الفعلی، یه قضیه رو گذرونده، یعنی این فعلیت رو تو معلوم اخذ کرده، فرض اینه علم اجباری به حکمی که الان میدونم مولا پشت این حکم اراده داره، همین الان میخواهد، این علت تامه. پس اختلافی بین حرف اینجا اونجا نیست، تفاوتی نیست، ولو به دو شکل و به تو طرح بیان شده، اینا رو عنایت کنید در تحلیل کلمات مرحوم آخوند و بیانش. بنابراین بله، علم اجمالی به حکم فعلی منجز و چاره ای نیست، یعنی در این مورد دیگه ترخیص هم نمی شود کرد، در این مورد ترخیص لا یمکن، برای اینکه میشه همون تناقض، یعنی میدونم همین الان میخواد و بگه نمیخوام، اما اگر نه بالحکم الفعلی نباشه، ظهوریست، حکم انشایی هست، ظهور داره در این که الان فعلیون، هر انشایی ظاهرون فلفعلیه، حالا بیاد بگه نه در این مورد یا این وقتی که شک داری یا علم اجمالیست، نه اینجا فعلیت ندارد، پس مرخصی، اشکالی نداره، تصرف میشه در فعلیت، همونطوری که در شبهه بدویشم در واقع تصرف میشه در فعلیت، لو کان الواقع هو الوجوب، همون تصرفی که اونجا میشه اینجا هم یمکه. خب پس در علم تفصیلیش هم تا وقتی علم به فعلیت نباشد قابل ترخیصه، فکیفه بالعلم الاجمالی، علم اجمالی هم اگر علم بالفعلیت نباشد قابل ترخیصه، اونجایی موجب تنجیزی که قبلا گفتیم که علم بالفعلیت باشه، علم به حکم فعلی، یعنی علم بالاراده فعلی بوده باشد. خب و به این بیان یتلخص که پس در مورد علم اگر علم به فعلیت باشد لا یمکن ترخیص، نمیتونه شارع ترخیص کنه، اما اگر علم به فعلیت نیست یمکن ترخیص، ولو ظهور در فعلیت داشته باشه، علم به فعلیت نیست یمکن ترخیص. مانع یعنی چی؟ نه علم اجمالی در اینجا علتون تامه، اگر علم اجمالی بالفعلیه باشه میشه علت تامه. عرض کردی جمع بین حرف اونجا و اینجای مرحوم آخوند اینه که اونجا اعم گرفت از فعلی علم اجمالی به فعلیت، اعم گفت مقتضیست، اما اینجا اومد گفت موضوع اگر علم اجمالی به فعلیت باشد منجزون علتون تامل تنجیز، معنیش اینه که شارع نمیتونه ترخیص بکنه اگر علم بالفعلیه باشد. خب حالا اینجا یه بحث از یه مقدمه دیگه پیش میاد که اونجا تعبیر کردیم که این مقدمه را در کلمات آقایون اصولیگین فقها ها کسی متعرضش نشده جز این که عرض کردیم این از مبانی مرحوم والد بود و از ایشون نقل میکنیم و شاید مختصب ایشون، حالا بعضی از شاگردانشون هم تبعیت کردن که موارد ابتلای ماها کدوم هاست در فقه. اونجایی که میگه ما علم به حکم داریم، علم به چی دارید؟ معمولا علم شما، حالا یا حجتی که جایگزین علمه، از همین روایات و امثال اینها گرفته شده. روایات نقل انشاء، انشاء بله فی نفسه ظهور در فعلیت دارد، اما علم به فعلیت دارید؟ معمولا بله. یه جایی میگیم علم به فعلیت داریم، شاید این تعبیر در کلمات متقدمین این تفاوت مطرح بوده ولی این تعبیرات نیامده. اونایی که یه جایی میگن من المهتم بهای شرعی، مثلا نفوس و دبا و اعراض و امثال اینها، چنده اونجا علم به فعلیت داریم، یعنی هر جا باشه، هر موردی باشه، در هر حالی باشه، قابل ترخیص نیست، مولا نمیتونه دست ازش برداره، مصلحتش، مفسدش اهمه به شکلی که هیچ چیز درش نمیتونه تصرف کنه، لذا اونجا حتی در شبهه بدویش چه بسا قائل به احتیاط میشن تا چه برسه به علم اجمالی و علم تفصیلیش. اونجا کنه خارجن، حالا به ادله مختلف علم به فعلیت پیدا کردیم، اما در معمول مسائل، صدی 99 مسائل ما با وحی که متصل نیستیم، همه علما و جهلامون ناشی از همین روایات، سنت، ظواهر قرآن، ظواهر روایات، حالا روایات هم از نظر سند، هم از نظر دلالت، قرآن از نظر دلالت، همه این ظواهر، 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 با جمع بین این امارات و اصول و امثال ذالک، اصول لفظیه، اصول شرعیه، میرسیم به یک حکمی. اینا همه ظهور در فعلیته، نه علم به فعلیت. و با توجه به این نکته عمومی، اون وقت چه علم تفصیلیمون، اونی که اینجا، چه علم اجمالیمون، اینا همه هیچ کدوم مستلزم علم به فعلیت نیست، ولذا روی قاعده ای که مطرح شد یقبل الترخیص، میتونه شارع تو اینا دخالت کنه بگه نه ولو این حکم این چنین، اما شما مرخصی، لازم نیست انجام بدی یا لازم نیست ترک کنی، میتونه ترخیص در مقابلش جعل کنه طبق این قواعدی را که ترتیبی را که تا حالا پیش اومدی. بله، حالا این ترخیص شده یا نه؟ تا ترخیص نداشته باشیم همون ظهور در فعلیت یکفی، اسمشو میذاریم علم به حکم فعلی، اما حکم فعلی مبنای بر استظهار، مبنی بر استظهار، خمون حجتون. ولذا علم تفصیلیش منجز و علم اجمالیش هم منجز، قاعده میشه این. در مورد علم تفصیلی مسلماً ترخیصی وارد نشده، نشده، میشد بشه، میشد بشه ولی نشده. حالا سید علی محمد باب آمد گفت نه همه تکالیف رو برداشتم ولو باقی هم باشه، خب بله این ترخیص عمومی، اما شارع مقدس این کار رو نکرد. در مورد علم تفصیلی میشد ترخیص بشود حتی در این موارد، ولی نشده. ما چیزی نداریم دلیل بر این مطلب، چون علم به حکم فعلی نیست، علم به انشاء ظهور در فعلیت داره. اینا رو خوب تصویر بفرمایید. در علم تفصیلی ترخیص نشده، اما در علم اجمالی یدعا ترخیص واقع شده. ادله مرخصه براءت امثال اینها یشمل علم اجمالی رو هم، حالا بیانش انشالله فردا بیاری خدا.